بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. این مبنایی رو که دیروز عرض کردیم و تأکید کردیم بر این که این یک مطلب جدیدی هست و برخلاف اونیست که در اذهان تا به حال موجوده. در ذهن ماها از اول که شرح لومعه رو ما میخوندیم به ما گفتن که معاملات امور امضایی است. ما میخواییم با این مطلب مخالفت کنیم و بگیم که این معاملاتی که در میان مردم جاری هست و رایجه، این نیازی به امضا نداره. این مدعای ماست و حتی ادعامون این است که این احل الله البیع و حرم الربا هم در مقام امضاء بیع نیست شارع، در مقام فرق میان بیع و رباست که خب مردم میگفتن بین بیع و ربا چه فرقی وجود داره. خب باز من یک اشاره‌ای می‌کنم و یک مؤیدیم آقای رحمانپور برای این مبنا در کلمات بعضی از اساتید ما پیدا کردن که اون رو هم می‌خونم، اما گویا باز باید مجدداً من این رو توضیح بدم. ببینید، اونی که در ذهن شما و در ذهن همه ما تا به حال بوده اینه: المعاملات من الامور العقلائیه. خب امور عقلائیه هم سیره عقلا، این محتاج است یا به امضا یا عدم الرد. این مقدمات رو که بچینیم میگیم خیلی خوب، بالاخره یک معامله‌ای اگر شرعاً بخواد تصحیح بشه یا باید شارع امضا کنه یا لااقل ردعی از اون معامله نداشته باشه. این مطلبی است که خب حالا تا حالا تو اذهان بوده و هست، اما ادعای ما اینه. ما میگیم با تتبع در روش شارع در باب معاملات، ببینید این دلیل ما، چون بعضی از آقایون فرمودن که شما فقط مجرد دعوا و ادعا دارید، نه، ما تتبع کردیم در روش شارع در باب معاملات. این تتبع ما رو به این میرسانه که شارع یک سری منهیاتی در معاملات داره. می فرماید اکل مال به باطل حرام است و باطل. خیلی خوب. ربا حرام است، قمار حرام است، قرار حرام است. اینا رو شارع داره و با این نگاه شارع نمیاد بگه یک معامله رو من امضا میکنم یا رد نمیکنم، چون عرض کردم هم امضا و هم عدم الرد متوقف بر وجود این معامله در زمان شارعه. بالاخره بخواد یا امضا کنه یا لااقل ردعی نکنه. معامله‌ای که در زمان شارع نبوده، ما عدم الردش رو چطور احراز کنیم؟ معامله‌ای که الان بعد از 1400 سال تازه درست شده، معاملات آتی، این امروز نوع معاملات معاملات آتیه، نبوده اینو اصلا در زمان شاره. خب چیزی که نبوده نه امضا در مورد او معنا داره، نه عدم و رد در مورد او معنا داره. خب ما با چه ملاکی بگیم این معامله شرعاً صحیحه؟ بگیم هم شعاره میگه همین که در یه معامله ربا نباشد، قرار نباشد، اکل مال به باطل نباشد، این کافیه. لذا شعاره منهیاتی داره، ما با تتبع به این نتیجه میرسیم. لذا میگیم آقا الان یک معامله مثل بیمه اگر اثبات کردیم هیچ کدوم یکی از این عناوین درش نیست، همین در اعتبارش کفایت میکنه. خب حالا این مطلب رو ما عرض کردیم و بازم امروز تکرار کردیم، ادعا روشن، مغایرتش با اونچه که در نوع اذهان هست روشن، دلیلش هم روشن، و این مبنا چه آثار فراوانی داره که عرض کردم از جمله آثارش این است که ما الان لازم نیست بیاییم بگیم آقا بیمه تحت عنوان اوفو بالعقود بره، تحت عنوان تجارتن انتراز بره، که حالا خود این یک بحث خیلی مفصل و دامنه داری داره که عرض می کنیم انشاءالله. من حالا نه منطقه الفراغ مرحوم شهید صد غیر از این مطلبه، منطقه الفراغ شهید صد در مباهاته، یعنی شهید صد میگه مواردی که عنوان اباحه داره و شعار الزام و لزومی نداره اونجا رو فقیه میتونه به اقتضای زمان و مکان و به اقتضای شرایط یک حکم لزومی یا وجوبی یا تحریمی براش بیاره، ولی اینو نمیگی منطقه الفراغ، این میگیم آقا این اموری که در اولا مدعای ما در معاملات فقط، این یک معاملات درست امروز یک امور عقلایی است، اما ما نمیتونیم تحت عنوان سیره عقلا ببریم، یه اموریست که مردم دارن این امور رو عرض میکنم که انجام میدن و نمیشه تحت یک عنوانی ما این رو داخلش تحت عنوان سیره عقلا قرار بدیم. سیره عقلا یعنی عقلا به ما هم عقلا میان یک بنایی دارن و سیره ای دارن، گاهی اوقات ناشی از ارتکازاتشونه، گاهی اوقات هم ناشی از بنای عملی ایناست. من عرضم این است که با تتبع در لسان شعر یا حالا بگیم مذاق شعر مانعی نداره اینم تعبیر بکنیم، با تتبع در مذاق شعر در باب معاملات شعر یک چنین محورهای منهی رو داره، ما میتونیم هر معامله جدیدی رو که این منهی یاد درش نباشه تصحیح بکنیم. دیگه بیاییم بگیم اغلا به ما هم اغلا سیرهی دارن، این سیره امضا میخواد، رد یا لاغل عدم و رد، اینا لازم نیست. حالا ببینید من اون معیدی که خود آقای رحمانپور برای من لطف کردن در کتاب مرحوم آقای منتظری قدس سره دراساتون فی المکاسب المحرمه جلد 1 صفحه 52، من ندیده بودم این عبارت رو، با اینکه حالا من مکاسب محرمه رو 2 سال بحث کردیم. ایشون اونجا میفرماید انا لا نحتاج فی تصحیح ها، تصحیح ها یعنی تصحیح عقود جدیده، ایقاعات جدیده، معاملات و مبادلات و امور متعارفه بین اقوام. حتی فرض کنید ممکنه یک معاملهی در یک کشوری مرسوم باشه، تو کشور ما نباشه اصلا، نمیتونیم بگیم آقا این بناء العقلا بر این معناست، یه نوع معامله‌ای در یک کشوری ممکنه مرسوم باشه. البته این رو ایشون نفرموده ولی اطلاق عبارتش اینه، میگه امور عادی متعارفه بین اقوام و امم به حسب احتیاجاتهم. اینا رو اگر بخوایم تصحیح بکنیم، اینا رو بخوایم ما تصحیح کنیم، مثلا فرض کنید حالا در نکاح در یه شهری شیربها جزءش هست، در یه شهری دیگه شیربها جزءش نیست مثلا. حالا ممکنه بگیم خب این از باب شرطی است که ما بیایم در باب نکاح بیاریم، ولی اونجا هم دیگه نیاز به المؤمنون عند شروطه هم نداریم روی مبنا. خب ایشون میفرماید لا نحتاج فی تصحیحها، پس این ضمیر تصحیحها یعنی عقود و ایقاعات و معاملات متعارفه بین الاقوام، فی تصحیحها و خصوصیاتها الا احراز امضاء الشارع لها، به اینکه شارع ما احراز کنیم یعنی امضا فرموده. بل یکفی فیها عدم و ثبوت ردعهی انها، همین که شارع رد نکرده باشه. حالا ببینید تو این قسمت باز ما با ایشون اختلاف داریم. ما میگیم عدم و رد هم لازم نیست، ما مگر این که بگیم آقا همین عنوان که ربا نباشد این عدم و رده، که حالا این لا مشاهده فی الاصطلاح، ولی عدم و رد فرع وجود یک موضوع در زمان شارعه. این تعبیرم نباید بکنیم، نه امضا لازمه نه عدم و رد لازمه طبق مبنای ما، اما ایشون فرات هم عدم و رد کافیه. باز ببینید دنباله یه عبارت رو، از لیس قرض و شریعت سمحت سهله و هدف و حل اصلی حدم و اساس تعیش، این که شریعت آمد تشریع آمد نمیخواد زندگی مردم رو به هم بریزه، و تدخل فی الامور العادیه التي تنتظم بها شؤون الحیات، بخواد این امور عادی مردم رو به هم بزنه. بل الغرض الاصلی، غرض اصلی از تشریع هدایت الانسان الى سعادت الابدیه و سوقه الى الکمال، و اما امور الحیات الدنیویه فهی محموله غالبا الى شعور المجتمع. بله محموله، من حالا محموله چشمم شاید اشتباه نوشت، یا محوله یا محموله، محوله درست باید باشه، درسته. فهیه محولتون غالباً الى شعور المجتمع و عقول همل کافیه، بله بله، فی ادراک صلاح غالباً تا آخر عباره. بید آقایون این یه مبنای مهمیه، امروز هم توی حوزه های ما، توی مراکز علمی ما، توی نظام ما، اهل فکر و اهل نظر این بحث رو دارن که آیا دین در همه امور بشر تدخل میکنه، که حالا مثلا ازش تعبیر میکنه به فهم حد اکثری از دین، یا نه دین در اون چه که مربوط به هدایت بشره دخالت میکنه. فرض کنید که خب حالا یه جمعی، این آقای خوب دقت کنید، این بحث خیلی بحث مهمیه، ما طلبه ها که مسیر اجتهاد رو میخوان طی کنن این مبانی رو باید خوب پخته کنن برای خودشون. خب الان تو همین جا ببینید چقدر این بحث و این مبنا نقش داره. ببینید یه وقتی هست که میگیم آقا کسی ادعا میکنه دین در همه امور دخالت میکنه، و اینطور که نقل شده مثلا میان عرض میشود که میگن که آقا هر فعلی، هر ترکی، هر عملی هرچی یا در سعادت انسان دخالت داره یا نداره. اگه داره پس دین باید دخالت کنه، اگر نداره خب لازم نیست که دین دخالت بکنه. ولی میگن همه امور در سعادت انسان دخالت داره، خب همین کبرا غلطه. این همه امور عادی ما تو زندگی داریم، از خوردن و خوابیدن و مراودات و مراودات اجتماعی، اینا از مقسم هدایت و سعادت خارجه. من الان میخوام یه معاملهی بکنم، تو این معامله میخوام سود ببرم. یه تاجر قوی میشینه فکر بکنه که این جنس را کجا با چه خصوصیاتی، البته کار به احتکار رو اینا ندادیم ما، ولی یه تاجر عاقل جنسش رو ارزون نمیفروشه. وقتی دوتا مشتری باشن یه مشتری گرونتر بخره خب به اون میفروشه. خب این معامله چه ربطی به سعادت انسان داره؟ بله این که خب آدم تو معامله اجحاف نکنه، ظلم نکنه، نمیدونم اونا جای خودش با همه این شرایط، اما این معامله بوده نبودیش در سعادت و عدم سعادت انسان چه نقشی داره؟ و از این نمونه ما زیاد داریم. چی؟ قرار موجب اختلاف میشه، اختلاف موجب عرض شقاق میشه، شقاق اون که دیگه تو قرآن هم داره که موجب ذهاب بهاء عقل و دین و اینها میشه. قرار، ربا، حتی خود ربا اینا ظلم، ربا ظلمه. قرار موجب اختلاف میشه. وقتی مجهول شد بعد که شما میه تحویل میگیرید میگید که آقا من فکر میکردم بیش از اینه، بله اقدام کرده، ولی شاره میگه اقدام بر مجهول درست نیست، اقدام بر زمان معین درسته. مجرد هر اقدامی، خب در باب قمار هم اقدامه، ولی اقدامش رو شاره نپذیرفته. چی آقا؟ چرا؟ خب ما اشکال کردیم به ایشون اینو. ببینید این عبارت ایشون قسمت اولش که میفرماید که ما در تصحیح این معاملات احتیاجی به امضا اشاره نداریم، این برخلاف حرف همه فقها هاست. مگه شما تا حالا نخوندید که آقا معاملات امضاییه؟ میدونم، ولی نوعا غالبا میگن آقا معاملات امضاییه، اهل الله البیع امضاء بیعه، اوفو بالعقود امضاءه. منتها ایشون دنبالش میفرماید یکفی عدم، ایشون به اون مبنای ما که آقا شارع تتبع کردیم یه منهیاتی داره، این میگه من تو معاملات اینا رو نهی میکنم. نها عن الربا، نها عن الغرر، نها عن القمار، نها عن اکل المال بالباطل. چهار تا نهی داره، حالا بیشتر از اینم ظاهرا نیست. میگه این چهار تا نهی رعایت کن دیگه. پس عرض کردم اینا دیگه تو کلمات ایشون نیست، اینا رو ما داریم خودمون، منتها اون قسمت اولش معید عرض ماست. به نظر من اون قسمت اول معید خیلی خوبیه. چرا؟ امضا نمیخواییم، عدم و رد هم نمیخواییم، نمیخواییم. نه ایشون قسمت اولش که میگه ایشون میگه ببینید، نه ایشون عبارتی که الان خوندیم این که امور دنیوی محولتون الی شعور المجتمع، حتی الان بله شون. حالا ببینید من الان عرض کردم دیروزم، من اصرار ندارم که بپذیرید، اصلا اگه زودم بپذیرید خوشم هم نمیاد چون میخوام فکر کنید، ولی ببینید این یه مبناییه، روی فکر کنید شما. حالا ما الان داریم قدم به قدم جلو میاییم، میگیم روی این مبنا اصلا نیازی در باب بیمه، نیازی به اوفو بالعقود و تجارت انتراز و المؤمن عند شروط امنا نداریم اصلا. میگیم آقا بیمه امروز یه امریست که در میان مردم رایجه، البته باید بیم روشن کنیم درش قرار نیست، چون اهل سنت یه ایدیشون میگن قرار وجود داره، باید اثبات کنیم اکل مال به باطل نیست، باید اثبات بکنیم که عرض میشود که قمار نیست، اینا رو باید اثبات بکنیم، اثبات هم میکنیم. بعد که اثبات کردیم میگیم آقا پس دیگه نیازی به امضا اشاره یا عدم الرد نیست.
زمان وجود نداشت، اشکال کردی با آقای مدثری، گفت آقا این عقد بیمه چون اون زمان وجود نداشت پس این کبرا به درد نمیخوره. خب یه حرف میشه دفاع کنه، میتونه از ایشون از خودش دفاع کنه، بگه درسته که عقد بیمه اون زمان نبود، اما حداقل بعضی از مصادیق معاملات که بوده
شاره. نه شما حالا بیمه رو نفرمایید، عقد آتی، عقد آتی اصلا هیچ نمونه ای از او در زمان قبل از 100 سال گذشته نبوده اصلا.
چون مقدس همون زمان میتونه بگه آقا معاملاتی که این ضوابط رو دارا باشه من یا امضا کردم یا ردش نکردم. حالا این معاملات میخواد بعض از اینا الان مصادیقش الان موجوده، بعضیش آینده موجود میشه، خلاصه هر معامله.
آخه این با حرف که نمیشه، یعنی الان شما میتونید بگید شاره بی اگر اومدیم تحت عنوان اوف یعنی فرض کن با همین منهیات گفت آقا بیمه درش ربا نیست قرار نیست، ولی نتیجه میگیریم شاره بیمه را امضا کرده آقا نبوده این موضوع در اون زمان. خیلی خوب، حالا دیگه این ببینید شما نه. ما دیگه نیازی عبارت کی آه خیلی خوبی هم تمام معید ما میشه این تعبیر، این هم مثل معید باشه. حالا در این تأمل بفرمایید فرقی نمی کنه. آقا اجازه بفرمایید. خب برای ما حسن شبای حکمیه داریم، بله نه این که اصل، اون میشه اصل عملی، ما الان کار به اصل عملی نداریم. ما نمیگیم آقا اگه ازا شکک اینا در این که این صحیحه یا نه اصالت و صحه رو، نه در حکمیه رو عرض میکنم، نه ما میگیم همین که ما میگیم آقا اگر یه معاملهی در نزد مردم صحیح بود اما ربا درش نبود قرار نبود، این دیگه عزت شرعی هم کافیه. نه دیگه نمیخواستم به نوبت به اونه میرسه، شک نداریم دیگه، وقتی ربا نبود قرار نبود بگیم شارم صحیح میدونه، بدون اینکه بگیم شاره امضا کرده چون نبوده این معامله در زمان شاره یا عدم الرد. اصالت الفساد برای شبهات حکمیه است که آقایون جاری میکنن. ما اینجا الان بحث اصل عملی اصلا نداریم، یعنی نداریم نه که نه در مقام این فعلا نیستیم در این مبنا. خب اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اما رسیدیم به مطلب دوم. من بعد از درسم هستم خدمتون. خیلی خوب، حالا در فتوا ما بخواییم این حرف حرف اساسیه، حالا تو فتوا کمان که خیلی جاها شیخ تو اصولی مبنا داره، تو فتواش تو فقهش مبنای دیگه داره، بله. خب اما آقایون عرض کردم حالا این حرفا رو میذاریم کنار وارد میشیم قسمت دوم بحث. آیا اوفو بالعقود؟ بگیم خیلی خوب، ما نیازی به امضا داریم، باید شار معاملات من الامور الامضائیه شاره باید امضا کرده باشه. آیا اوفو بالعقود شامل این معاملاتی که در زمان صدور آیه و نزول آیه یا عصر تشریع نبوده این معاملات در اون زمان میشه یا نه؟ به عبارت اخرى اوفو بالعقود یعنی عقود متعارف موجود در زمان این نزول آیه یا نه؟ عقد هر عقدی که محقق بشود الی یوم القیامه، ولو این مصادیقش در زمان نزول آیه اصلا نبوده. خب اینجا دو تا نظر وجود داره. نظر مشهور فقها و اصولیین این است که بله شامل میشه. یک نظر دیگه هم داریم که میگن نه شامل نمیشه. حالا ببینید اونایی که میگن شامل نمیشه، اینها حدود 6 دلیل اقامه کردن برای اینکه این اوفو بالعقود شامل این معاملات مستحدثه جدید مثل بیمه نمیشه. نمیشه به اوفو بالعقود برای بیمه تمسک کرد. اینا رو ذکر کنیم، جواب اینا رو که دادیم کم کم روشن میشود دلیل کسانی که قائل به شمولن و میگن اوفو بالعقود شامل بیمه میشه، شامل معاملات آتی میشه، شامل خرید و فروش سهام میشه، شامل خرید و فروش سرقفلی. سرقفلی تو همین 100 ساله اخیر داره خرید و فروش میشه، مگر قدیم چیزی به نام سرقفلی وجود داشت اصلا؟ اما الان میشه وام، حق وام رو خرید و فروش میکنن الان. خب این ببینید چقدر این بحث ثمره داره و امروز بسیاری از معاملات باید ببینیم که آیا اوفو بالعقود شاملش میشه یا نه. اولین مطلبی که دارن این است که ما احتمال میدیم این الف و لام العقود الف و لام عهد باشه. اوفو بالعقود یعنی همین عقود معهوده متعارفه بین مردم. حالا اینا که این حرفو میزنن، یک میگن آقا ما احتمال میدیم این الف و لام عهد باشه و برای استغراق نباشه. خب این جوابش خیلی روشنه، جوابش این است که ما ادبیات بهمون یاد دادن الف و لام وضع اولیش برای استغراق. عهد نیاز به قرینه داره، نیاز به شاهد داره، ما اینجا شاهدی نداریم. دو، مرحوم نراقی در کتاب عوائد میگه ما اینجا شاهد داریم. شاهد چیه؟ شاهد اینه، حالا همین مرحوم نراقی که عرض کردم به من جرح به سلاحن برای سلاح تفنگ هم تمسک کرده به تبع مرحوم فاضل سبزواری، اما اینجا در عوائد، در همون اوائل کتاب عوائد الایام، ایشون میفرماید این آیه تو سوره چین وارد شده، سوره مائده. در سوره مائده هم آخرین سوره است که نازل شده. این که در آخرین سوره و آخرین آیات خدا میفرماید اوفو بالعقود، داره میگه خب قبلش هم آمده بیع رو، اجاره رو، مضاربه رو، مزارعه رو، نکاح رو، نمیدونم اینا رو قبلا مطرح کرده. الانم که این رو داره بیان میکنه، یعنی همون عقود گذشته ای که من گفتم، همون عقود رو وفا به او واجبه. این یه بیان نراقی، البته یه بیان دومم داره عرض میکنم. حالا همین بیانشو متحلیل بکنیم. این بیان رو دو تا جواب خوب ازش داده شده. یک جواب رو مراغی در کتاب العناوین داده، در جلد دوم عناوین صفحه 27 مراغی، میرفتاح مراغی، ایشون میگه این بیان شما نراقی در جایی که بین اون احکام قبلی و این حکم آخری مطابقت باشه، خب این عهدیت تقویت پیدا میکنه. مثلا اگر قبلش بفرماید که یجب و غسل فلان، یجب و غسل فلان، 5-6 تا یجب بیاد، بعد در آخرم دو مرتبه یک کبرای کلی بگه که این اقصال واجبه، وقتی همه یکسانه و مطابقت داره، اینجا ما میگیم خب آقا حالا الان میگه تجب الاقصال، این الفرام لعله به راحت باشه. اما میفرماید در مانحنفی اینطور نیست. در مانحنفی یه جا مسئله صحت، یه جا فساد، یه جا وجوب، یه جا حرام. عرض میکنم که احکام مختلف است. چون احکام مختلف است، الان که میگه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این مغایر با اون قبلیاست. چون مغایر با قبلیاست دیگه احتمال عهد درش منتفیه. این بیان مراغی به نظر ما قابل قبول نیست. چرا؟ چون میتونیم از مرحوم نراقی دفاع بکنیم، بگیم که ما قبلش یک عقود صحیح را مثل بیع صحیح، اجاره صحیح، عهدی که با خدا انسان داره، عهد صحیح، نذر، قسم، اینا خود بالاخره از عقود ایقاعات وقف، ما یک عقود صحیحه داریم. حالا الانم تو این آیه میفرماید به همه این عقود وفا واجبه، لذا احتمال عهدیتش اینجا وجود داره. یعنی به عبارت اخرى به مرحوم مراقی عرض میکنیم اینجا مطابقت وجود داره بین اون کلی آخر و اون مصادیقی که قبل اشاره فرموده، مطابقت وجود داره. لذا این جواب مرحوم مراقی درستی است. یک جوابی رو، جواب دومی رو امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب البی دارن در جلد یک صفحه 112. و قبل از این که من این جواب امام رو هم ببینم، تو ذهن خود من آمده، شاید تو ذهن شما هم آمده باشه، ببینید آقا این یک روش عقلاییه که عقلا، مثلا فرض کنید حالا از اینجا شروع بکنیم، پدر در یک خانواده‌ای به پسرش میگه فرض کنید که این کتابو بخون، امروز بیا این کتابو بخون، فردا یه چند روز دیگه یه کتاب دیگه بهش میده میگه این کتابو بخون، روز مثلا هفته سوم میگه این کتابو بخون، اما بعد از یه مدتی روزای آخر عمرش میگه من بر تو واجب میکنم خوندن کتاب را. این چی ازش عقلا استفاده میکنن؟ یعنی همین کتابایی که تا حالا بهت گفتم یا نه هر کتاب مفیدی را؟ این ظهور در همین داره، این ظهور داره. امام مثالی که میزنن میفرمان که اگه امروز مولا گفت اکرم زیدن العالم، فردا گفت اکرم امرن العالم، روز بعد گفت اکرم بکرن العالم، بعد از چند روزی گفت اکرم العلماء، عقلا امور رو فهمن. اینطور نیست که او الان میگه نه پس این چنینه. حالا یه بیان دیگری، البته این تو کلمات مختلف متعدد آمده، مرحوم آقای عراقی رضوان الله تعالی علیه در کتاب البیعش داره، تو بعضی از کلمات دیگه من دیدم با روش قانونگذاری عهد بودن سازگاری نداره. یعنی وقتی یک کسی، یک موجودی مثل خدای تبارک و تعالی مقننه، میخواد قانون بگذاره، تا حالا فرموده حل الله البیع، عرض شود که و سایر معاملات و عهود و ایقاعات و طلاق و وقف و نکاح و همه رو فرموده، اما حالا اتفاقا چون آخرین زمانی است که داره وحی میاد و بعد وحی میخواد قطع بشه، به عنوان یه قانون داره میگه اوفو بالعقود. این که در مقام تقنین است، این دیگه با عهد بودن سازگاری نداره. حالا اگر خواستید یه لحظه ببخشید من کلام آقای عراقی رو پیدا کنم، اگر یادداشت کرده باشم، که خب حالا انگار یادداشت نکردم. ببینید اجازه فرمایید، حالا باز یه کلامی رو همینجا مرحوم نائینی در منیت و طالب داره، جلد 1 صفحه 238. بله بله، مطلبی ایشون اینجا داره، حالا این که عرض کردم مراجعه بفرمایید. ولی بحث اینه که شما الان باید، الان چند تا مطلب شد، یکی کلام مراقی شو جواب دادیم، عرض کردم اول از اینجا شروع میشه که آقا میگیم لام برای عهده، میگیم آقا العهدو خلاف و ظاهر یحتاج و الى قرینته، نراقی میگه قرینه داریم، قرینش چیه؟ احسنتم، اینی که این اوفو بالعقود در آخرین آیاتی بوده که نازل شده، این قرینه میشود که این اشاره به عقود گذشته دارد. حالا ایشون میگه چون بعد یه وحی قطع شده چی؟ بله، نه اینکه این حالا بالاخره این جزء آخرین آیاته، یعنی ما دیگه بعد از این آیه آیه‌ای در باب معاملات نداریم اصلا. نه خود همینم مورد قبول نیست، ما تو کتاب البیع جای دیگه می رو تحقیقش هم کردیم، امام هم می فرماد این که سوره مائده آخرین سوره و آخرین آیات باشه مشکوکه، برای ما قابل قبول نیست. سوره مائده، نه اونی که هست سوره مائده است، نه آره سوره مائده، سوره مائده میگن آخر و سورت که نازل شده. البته عرض کردم حالا ما تو سایت ببینید بعضی ها بحث کردیم این رو، حالا ببینید دارم ترتیب بحث رو عرض میکنم. نراقی میگه این قرین است، ما در مقابل نراقی جواب مراقی رو ذکر کردیم که گفتیم قابل قبول نیست، و جواب امام و مرحوم آقای عراقی، یعنی امام که میفرماد اوغلا، این اوغلایش نیست که حمل بر عموم کنیم، یک. آقای عراقی هم میفرماد آقا در مقام تقنینه، این حرف رو خیلی خوبیه، میگه وقتی شارع در مقام تقنینه، مقام تقنین با عهد بودن مناسبتی نداره و این ظهور در عموم پیدا میکنه.
آخرین آیه
اصلا فرض کنم همین رو میدونم، علا فرض این که این آخرین سوره باشد، آخرین آیه باشد، باز امام میفرد اوغلا ازش اون میفهمه و او دیگه صلاحیت برای عهدیت نداره، یا این که در مقام تقنینه. خب بید آن خود این بس بیا مقدار دارش تأمل کنید، حال دنبالش فردا عرض میکنید. و صلی الله علی محمد.